فصل سوم قسمت یازدهم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در جلسات گذشته براهین معروف ذات وجود خدا رو بیان کردیم. علاوه بر این براهینی که ذکر شد، برهانهایی هست که هم در میان ما مسلمانان و هم در میان اندیشمندان غربی مطرح شده. بعضی از این براهین شاید اصلا نامی هم تا حالا کسی برش نگذاشته. فرض بکنید یکی از برهانهایی که در سخنان یعقوب ابن اسحاق کندی، فیلسوف مسلمان و جز به اولین فیلسوفان جهان اسلام به کار رفته، چیزیه که اگه بخوایم نامی برش بگذاریم شاید بشه برهان مثلا وحدت و کثرت بشه نامش را گذاشت. با این عنوان ما میان براهین اثبات وجود خدا برهانی به این نام معروف نیست، ولی چنین برهانی یا چنین چیزی که بالاخره سزاوار چنین نامی هست در سخنان ایشون وجود داره و همچنین در سخنان برخی دیگر از اندیشمندان هم براهینی هست که خیلی از اینها باز نام مشخصی نداره و این یکی از دلایلیه که در اون جلسات ابتدایی عرض کردیم که اصلا نمیشه براهین اثبات وجود خدا رو در عدد مشخصی منحصرش کرد، بگیم که این چند تا برهان تا کنون اقامه شده. علاوه بر این براهین که عرض کردم نام مشخصی نداره، امروز در میان اندیشمندان غربی براهین دیگری مطرح هست با نام و عنوان معینی. بحث تفصیلی درباره هر کدوم از این براهین خب فرصت و مجال زیادی میخواد. ما در اینجا بنابراین نداریم که این براهین را با همون تفصیلی که براهین مشهور رو تقریر کردیم بیایم با همون تفصیل بیان بکنیم. به اختصار فقط اشاره میکنیم به این برهان و احیانا یکی دوتا از تقریرها به صورت خیلی ساده و یه مقایسه هم با سایر براهین داشته باشیم که آیا فرض بکنید این برهانی که به نام برهان تجربه دینی هست آیا فقط نام عوض شده، یعنی عبارتون اخرای یکی از براهین سابق هست، یا اینکه نه واقعا میتونه یک برهان جدیدی باشه. و نقد و ارزیابی اینها رو هم دیگه ازش صرف نظر میکنیم، چون میخوایم اشکالات تک تک این براهین رو هم مطرح بکنیم، خودش باز فرصت طولانی میخواد. یکی از این براهین که نزد غربی ها مطرح هست برهانی هست که اسمش را گذاشتن برهان اجماع عام. اجماع به همون معنایی که باش آشنا هستیم، برهان اجماع عام یا به عبارت دیگه برهان مثلا میشه بگیم توافق همگانی، یعنی از روی اینکه همگان اجماع دارن بر وجود خدا میخوان از این را وجودش را نتیجه بگیرن. خب خود برهان اجماع عام تقریرهای مختلفی داره، یعنی با تفحص در سخنان کسانی که این نام و این برهان را به کار بردن این نکته به دست میاد که همگان تفسیر واحدی از این برهان نداشتن. بعضی از تقریرهای این برهان برگشتش به همون برهان فطرت هست، یعنی بعضی از تقریرهای برهان اجماع عام بیانگر این هست که خداشناسی یک امری فطری است یا خداگرایی امری فطری است. خب اگه به این معنا باشه برگشتش، یعنی اگه منظور ما از برهان اجماع عام این باشه که خداشناسی و خداگرایی امری فطری است، خب این برگشتش به همون برهان فطرتیه که عرض کردیم و برهان جدیدی محسوب نمیشه، چون امر فطری رو همه برش توافق دارن، یعنی یک امر فطری امری همگانی هم هست. وقتی چیزی مربوط به فطرت انسان باشه خب در همه انسان‌ها وجود داره، پس همه انسان‌ها رو این توافق دارن، از این نظر نامش رو گذاشتن برهان اجماع عام. پس این یک تقریر که بر این اساس دیگه برهان اجماع عام برهان مستقلی در عرض براهین گذشته به حساب نمیاد. اما تقریرهای دیگه هم از این برهان هست که با این نام اجماع عام تناسب بیشتری داره، یعنی در بعضی از تقریرها تکیه روی فطری بودن نیست، تکیه برهان بر همین همگانی بودن هست، یعنی از راه اینکه همه انسان‌ها توافق داشتن در طول تاریخ بر وجود خدا میخوان وجود خدا را نتیجه بگیرن. این نکته اینجا نیاز به دقت داره. ببینید درسته گفتیم که هر امر فطری همگانی هم هست، اما این دوتا مفهوم تلازم دو طرفی بینشون برقرار نیست. یعنی میشه بگیم که حالا من یک شاهده در واقع روشنتری عرض بکنم که اینها میشه از همدیگه تفکیک بشن. کسی که مثلا در یک جایی دور از آبادی زندگی میکنه، اصلا در عمرش به در واقع شهر و روستا نرفته، در یک قاری مثلا زندگی میکنه، برای چنین شخصی برهان فطرت معنا داره. یعنی میتونه در واقع که خودش اهل تأمل و تفکر باشه، از راه فطری، حالا به یکی از اون طرقی که عرض کردیم، از راه در واقع مثلا فطرت علم حصولی باشه یا فطرت علم حضوری باشه، از یکی از این راه ها پی به وجود خدا ببره. پس برهانه، یا اگه دو نفر باشن در اونجا، اگه بخوام با هم دیگه بحث و گفتگو بکنن، در یک قاری در یک بیابانی زندگی میکنن، اینها میتونن از راه همین فطرت، حالا یکی از اینها که مثلا اندیشمندتر هست، میتونه برای این دیگری از راه برهان فطرت وجود خدا رو اثبات بکنه. اما همونجا دیگه این دو نفر نمیتونن درباره همگانی بودن اعتقاد به وجود خدا بحثی داشته باشن. برای چنین شخصی یا برای این دو نفری که اصلا تا حالا ارتباطی با سایر انسان‌ها نداشتن، اصلا روشن نیست که آیا اعتقاد به وجود خدا امری همگانی هست یا نه. پس میشه این دو از همدیگه تفکیک پیدا کنن. یعنی در جایی برهان فطرت کارایی داشته باشه، اما برهان اجماع عام به این معنای دوم که تکیه بر همگانی بودن اعتقاد به وجود خدا هست کارایی نداشته باشه. پس دو تا ملاک مختلف هست. یعنی گاهی ما ممکنه از راه این که این امر امر فطری هست اثبات بکنیم و استدلال بکنیم وجود خدا رو، برای وجود خدا. یک بار از راه این که این امر امری همگانی هست، و این دو ملاک مختلف هست. خب حالا بر این اساس تقریر دوم که گفتیم گاهی برهان اجماع عام رو نه به اون معنا که برگشت میکنه به برهان فطرت، بلکه اجماع عام رو از راه همون، یعنی با تکیه بر همگانی بودن وجود خدا، از این راه در واقع از این برهان استفاده میکنن. یکی از تقریرهای این شق دوم به این صورت هست، یعنی کسانی اومدن از راه اینکه صرفا از راه اینکه انسان‌ها در طول تاریخ توافق داشتن بر وجود خدا، میخوان اثبات بکنن پس خدایی هم هست. مقدماتی داره این برهان که ما به این صورت این مقدمات رو در واقع اینجا آوردیم. مقدمه اول اینه که در طول تاریخ اعتقاد به خدا امری همگانی بوده. همه انسان‌ها وقتی مطالعه میکنیم تاریخ رو، تاریخ ادیان رو، میبینیم که در طول تاریخ همه انسان‌ها اعتقاد به خدا داشتن. یعنی حالا نه اینکه همه انسان‌ها بدون استثنا، میخوام بگم که در طول تاریخ چنین اعتقادی وجود داشته. اکثریت انسان‌ها، اکثریت قابل توجهی از انسان‌ها چنین اعتقادی داشتن. این مقدمه اول. مقدمه دومی که در این استدلال به کار رفته اینه که میگن این اعتقادی که انسان‌ها در طول تاریخ داشتن حتما سرچشمه از عقل گرفته و عقل در اینجا حکم قطعی و روشن داشته. نمیشه بگیم اینها از روی مثلا انگیزه های دیگری چنین اعتقادی رو پذیرفته باشن. حالا به چه دلیل؟ یعنی از کجا میگید که چنین اعتقادی ریشش حکم قطعی عقل هست؟ میگن اگر اینجا عقل یک فرمان روشن و قطعی نداشت، انسان ها هرگز چنین اعتقادی رو نمیپذیرفتن. چون انسان طبعا میل به این داره که آزاد باشه، نه اینکه سرسپرده باشه و برای خودش محدودیت ایجاد. اعتقاد به خدا محدودیت هایی برای زندگی انسان بالاخره ایجاد میکنه. پس همین که انسان ها چنین اعتقادی رو پذیرفتن که خلاف اون میل طبیعیشون هست که میخوان آزاد باشن، پس معلوم میشه که اینجا یک فرمان عقل و فرمان قطعی عقل وجود داشته که چاره جز تسلیم در برابرش نداشتن. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که خب نمیشه بگیم این اعتقاد، انسان‌ها در این اعتقاد بر خطا باشن. یعنی با این که همه انسان‌ها در طول تاریخ اعتقاد به خدا داشتن و این اعتقاد به خدا در مقدمه دوم گفتیم حتما از فرمان عقل سرچشمه گرفته، حالا نمیشه بگیم که این فرمان عقل بر خطا بوده یا انسان‌ها در این اعتقادشون بر خطا بودن. اگر قرار باشه بگیم که انسان‌ها در این اعتقاد بر خطا باشن، یعنی در واقع ما عقل رو زیر سوال بردیم و به شکاکیت رو آوردیم. اینها مقدماتیه که بعضی از این استفاده میکنن برای اثبات، یعنی برای تقریر برهان اجماع عام. که البته عرض کردم هر کدوم از اینها و هر کدوم از این مقدمات اگه بخواد نقادانه مورد بحث قرار بگیره احتیاج به فرصت طولانی هست و ما به همین مقدار اکتفا میکنیم و بنابر ارزیابی این برهان ها رو نداریم. و ما برهان دیگر، برهانی هست به نام برهان تجربه دینی. اصطلاح تجربه دینی که در همین کتاب کلام جدید یک فصل مستقلی بهش اختصاص داده شده و جزء مباحث اصلی کتاب‌های فلسفه دین و همچنین کلام جدید هست، در یک معنای عامی به معنای هر گونه تجربه مرتبط با زندگی دینی است. یعنی اون تجربیات درونی که در زندگی دینی انسان رخ میده، اهم از اون چیزایی که حالا در اون مراتب بالای تجربه دینی هست، مثل کشف و شهودی که عرفا دارن، یه حالت تجربه درونی که برای اینها در یک حالتهای خاصی رخ میده و همچنین اون حالتهای خاصی که در توده مؤمنان هست. فرض بکنید حتی اگر کسی در یک مجلس دعایی حال خوبی پیدا میکنه، خود این رو هم در این اصطلاح عام بهش میگیم تجربه دینی. پس به صورت حالا با بیان دیگر میتونیم بگیم که هر گونه دست خدا را در زندگی مشاهده کردن، به این میگن تجربه دینی. فرض بکنیم بر اساس اعتقاد ما، بر اساس روایاتی که داریم، گفته میشه هر مصیبتی که بر انسان نازل میشه در اثر یک گناهیه که مرتکب شده. اگه کسی با این توجه مثلا دستش خراشی برمیداره و همین رو در واقع ریشه یابی میکنه در یک خطایی که اون روز مرتکب شده، میگه من به خاطر مثلا فلان حرفی که بود زدم حالا این مشکل برای من پیش اومد، خود حتی همین هم طبق این اصطلاح عام میشه یک نوع تجربه دینی. پس تجربه دینی در اصطلاح عام معنای گسترده‌ای داره و معنای هر تجربه مرتبط با زندگی دینی هست. خب اگر کسی از این راه بخواد وجود خدا را اثبات بکنه، یعنی بگه که ما حضور خدا را در زندگیمون همواره داریم میبینیم، در هیچ حالتی نیست که خدا نقشی در زندگی ما نداشته باشه، این در واقع باز خیلی نزدیک میشه و برمیگرده به همون برهان فطرت. اینکه یکی از معانی برهان فطرت این بود که انسان با علم حضوری وجود خدا را در درون خودش احساس میکنه، حضور خدا را در واقع تجربه میکنه. پس برهان تجربه دینی، اگر منظور از این تجربه دینی اون معنای عامش باشه که نتیجهش این میشه که ما حضور خدا را آن به آن در زندگی میبینیم، باز برگشتش به همون برهان فطرت هست و برهان جدیدی محسوب نمیشه. اما همین اصطلاح تجربه دینی گاهی به معنای یک تجربه های خاصی هست، نه تجربه عامی که هر نوع تجربه مرتبط با زندگی دینی باشه. مثلا در به دنبال یک رویدادهای خارق العاده ای که حالا ما اصطلاحا مثلا معجزه یا کرامت اونها را مینامیم، خب طبیعتا یک حالت درونی برای انسان پیدا میشه، یک نوع ارتباطی با عالم دیگر براش رخ میده. همون کسی که صاحب این کرامت هست، صاحب چنین تجربه ای هست، و هم کسانی که در واقع این رو مشاهده کردن. کسی که مشاهده میکنه که مثلا مریضش رو امام رضا علیه السلام شفا میده، خب چنین مشاهده خودش یک نوع تجربه دینی هست و از این راه غربی‌ها باز استفاده میکنن. یعنی علاوه بر این که تجربه دینی به معنای عامش رو یکی از براهین اثبات وجود خدا میدونن، گاهی برهان در واقع از این تجربه های خاص رو برهان قرار میدن، دلیل قرار میدن برای اثبات وجود خدا. یعنی کسی که معجزه ای رو مشاهده کرد، کرامتی رو مشاهده کرد، شفا دادن مریض رو مشاهده کرد، یا در حالت کشف و شهود خاص عرفانی برای خودش رخ داد، از این راه پی میبره به وجود خدا. این اگه به این معنا بگیریم، البته به اون برهان فطرت بر نمیگرده و میتونه خودش یک برهان مستقلی باشه. خود در واقع در نوشته های اندیشمندان غربی گاهی خود تجربه دینی رو میان توسعه میدن، یعنی وقتی برهان تجربه دینی رو ذکر میکنن، یکی از مصادیقش رو همین تجربه های خاص قرار میدن. یعنی در ضمن برهان تجربه دینی، این تجربه های خاص و رویدادهای خارق العاده و معجزه آمیز رو هم مطرح میکنن. گاهی هم مثلا اینا رو از همدیگه تفکیک میکنن، یعنی در بعضی از آثاری که درباره براهین اثبات وجود خدا نوشته شده، مثل کتابی که آقای ریچارد سوینبرن داره به نام The Existence of God، اونجا میاد برهان از طریق معجزه رو مستقل از برهان تجربه دینی مطرح میکنه، با اینکه طبق یک معنا عرض کردیم که این رو میشه گنجون در درون برهان تجربه دینی، ولی اونجا هم از هم جدا کرده، یعنی تجربه دینی رو به اون معنای رویدادهای عمومی قرار داده و اون رویدادهای خاص مثل معجزه رو به عنوان یک تجربه دینی خاص جدا کرده و اصلا نام برهانش رو هم و فصلی هم که اختصاص داده جدا آورده. پس این هم یک برهان، پس برهان تجربه دینی به اون معنای عامش گفتیم، یعنی اگه تجربه دینی به معنای عامی باشه که برای عموم دینداران رخ میده، برهان تجربه دینی برگشتش به همون برهان فطرت هست. و اما اگر منظور از تجربه دینی تجربه های خاص باشه مثل معجزه و کرامت، میتونه باز یک برهان مستقلی باشه برای اثبات وجود خدا. البته در میان ما مسلمان ها معمول نیست که ما معجزه رو به عنوان دلیلی بر اثبات وجود خدا بیاریم، معمولا برای اثبات نبوت و حقانیت و صدق یک نبی، یعنی بعد از اینکه وجود خدا اثبات شد، میگیم که از کجا بشناسیم که این پیامبر در گفتار خودش صادق هست و در این ادعای ارتباط با عالم غیبش راستگو هست؟ یکی از راه‌هایی که مطرح میشه معجزه است، یعنی معجزه رو ما معمولا در بحث اثبات نبوت مطرح میکنیم، اما همین رو غربی ها اومدن به عنوان دلیلی بر اثبات وجود خدا هم قرار دادن. این هم برهان دوم از اون براهین فرعی که خواستیم عرض بکنیم. برهان دیگر و برهان سوم برهانی هست به نام برهان اخلاقی. این برهان شاید نخستین بار در کلمات کانت، فیلسوف معروف آلمانی مطرح شده باشه. کانت بر این باور هست که ما از راه عقل نظری نمیتونیم وجود خدا را اثبات بکنیم، یعنی همین براهینی که تا حالا گفتیم، برهان هستی شناختی و برهان مثل براهینی مثل برهان هستی شناختی که همون برهان وجودی آنسلم بود و برهان کیهان شناختی یا جهان شناختی که خودش بر اساس تقریر ما بیان سه نوع اصلی داشت، برهان حرکت، برهان حدوث و برهان امکان و وجود، همه اینها را ناتمام میدونه و میگه از این راه نمیشه به اثبات وجود خدا پرداخت و اشکالایی بر این براهین وارد کرده در آثارش از جمله کتاب نقد عقل محض. ولی ایشون میگه که از راه عقل عملی میشه وجود خدا را اثبات کرد، یعنی خب ما یک هست ها و نیست هایی داریم که در واقع اینها مدرکات عقل نظری هن و یه باید ها و نباید ها که مدرکات عقل عملی هن. این باید ها و نباید های اخلاقی ایشون میگه که پیشفرض اینها وجود خداست، یعنی اگر خدایی نباشد نمیشه این باید ها و نباید ها را داشت، به عنوان پیشفرض احکام اخلاقی باید وجود خدا را پذیرفت. بحث‌های دیگه البته اینجا میشه مطرح کرد که جای در واقع بحثش شاید چندان حالا مناسب نباشه، ولی من فقط اشاره میکنم که درباره اینکه خود کانت آیا واقعا اعتقاد به خدا داشته یا اینکه فقط این رو به عنوان یک دستورالعمل، یک مبنای پراگماتیستی و عملگرایانه، فقط برای اینکه ما باید و نباید اخلاقی داشته باشیم میگه پس باید وجود خدا رو پیشفرض قرار بدیم. کسانی که در واقع کانت شناس هستند در این باره با همدیگه اختلاف نظر دارن. از بعضی از کلماتش برمیاد که ایشون خیلی دغدغه اثبات حتی وجود خدا رو نداره، میگه اگه واقعا شما اخلاق میخواید و اینو مسلم میگیره که ما نیاز به اخلاق داریم، باید وجود خدا رو به عنوان پیشفرض بپذیریم. خود برهان اخلاقی تقریرهای مختلفی داره در بعضی از آثاری که مقالات یا کتابهایی که در این زمینه اومده، تا 7 تقریر هم از این برهان بیان شده. ما اینجا به هیچ کدوم از این تقریرها فعلا نمیخواهیم بپردازیم، فقط به این نکته اشاره میکنیم که در یک تقسیمی براهین اثبات وجود خدا را میشه برای گرفته از همون تعبیر قرآن کریم براهین به دو دسته تقسیم کرد، براهین آفاقی و براهین انفسی. بعضی از براهینی هستن که از راه خارج از وجود انسان نشانه های خدا رو در خارج از وجود انسان جستجو میکنن. بعضی از براهین از راه در واقع با کاوش در درون انسان و ضمیر انسان وجود خدا رو از این راه اثبات میکنن. مثلا برهان فطرت یا بعضی از تقریرهای برهان تجربه دینی شواهد وجود خدا رو در واقع در ضمیر انسان و در باطن انسان جستجو میکنه. یعنی مثلا گفتیم که یکی از تحلیل‌های برهان فطرت این بود که انسان مثلا فطرتاً کمال جو هست، دنبال کامل مطلق هست و از این راه اثبات میشد که پس وجود خدا وجود داره و هست، یا اینکه انسان مثلا علم حضوری داره به وجود خدا. همه اینها در واقع برهان انفسی به شمار میرن، برخلاف مثلا برهان امکان و وجود که میره به خارج از وجود انسان، میگه یک ممکن الوجودی هست و این ممکن الوجود برای اینکه دور و تسلسل پیش نیاد باید منتهی بشه به یک واجب الوجودی. حالا برهان اخلاقی، نکته‌ای که می‌خواستیم اینجا عرض بکنیم، جز به اون براهین انفسی به شمار میره، همانند در واقع برهان فطرت و بعضی از تقریرهای برهان تجربه دینی، به این دلیل که میخواد بگه که ما چون بایدها و نبایدهای اخلاقی داریم در درون خودمون، یعنی در درون خودمون احساس میکنیم که باید راست گفت نباید دروغ گفت، این احکام رو در درون خودمون داریم، این احکام یه سرچشمه میخوان، این سرچشمه همون خداوند هست. حالا به چه بیان؟ این رو ما در همین کتاب کلام جدید در فصل مربوط به دین و اخلاق در فصل 12 هم یکی از این تقریرها رو آوردیم. به همین مقدار درباره برهان اخلاقی اکتفا میکنیم و میریم به سراغ آخرین برهان از براهینی که در این کتاب درباره اثبات وجود خدا بیان شده، به نام برهان درجات کمال. قبلا عرض کرده بودیم که آکویناس که متکلم بزرگ مسیحی هست، ایشون 5 دلیل و 5 برهان برای اثبات وجود خدا بیان کرده که معروف هست به راه‌های 5 گانه آکویناس. 4مین راه از اون راه‌های 5 گانه آکویناس برهانی هست که به همین نام برهان درجات کمال معروف شده. خلاصه این برهان این هست که ما کمال‌های محدودی که در میان پدیده‌های عالم می‌بینیم، این رو میتونیم نشانه قرار بدیم برای وجود یک موجودی که کامل مطلق هست، کمال مطلق هست و سرچشمه همه کمالات. این برهان رو اگه بخوایم منظمش بکنیم، میشه در چند مقدمه اینها رو از همدیگه تفکیک بکنیم، ادعای آکویناس رو، که هر کدوم از این مقدمات شاید خودش نیازمند بحث مفصلی باشه و نیازمند به اثبات باشه، مبتنی هست بر یک پیش‌فرض‌هایی که از نظر ما البته این پیش‌فرض‌ها اثبات شده نیست و بعضی از اینها نادرست هست، ولی حالا بنابراین نداریم که تک تک این براهین رو در این مقدمات رو در واقع نقدش بکنیم، فقط به همین نکته کلی بنده اکتفا کردم و حالا اون مقدمات رو عرض میکنیم. مقدمه اول این برهان اینه که ما وقتی موجودات عالم رو با هم دیگه میسنجیم، میبینیم از نظر کمالاتی که با هم دیگه دارن بعضی ها برتر از دیگری هستن و از همین جا ما به صورت یک صفت تفضیلی را بیان میکنیم، مثلا میگیم که این بهتر از آن است، یا این واقعی تر از اون یکی است، یا این شریف تر است، این زیباتر است، این نیکوتر است. چنین چیزی رو ما در میان موجودات عالم میبینیم. خب این که روشن هست و جای بحث هم نداره. مقدمه دوم اینه که آکویناس میگه که هر صفت تفضیلی بیانگر این هست که ما داریم در واقع با یک موجودی که این صفت را دارای بالاترین حد در بالاترین حد داره مقایسه میکنیم. وقتی دو موجود رو مثلا دو تا چیز رو میگیم این بهتر است، میگه که معنای این بهتر است یعنی چی؟ این شاید یک مقدار با اون تلقی رایج ما متفاوت باشه، یعنی ما وقتی میگیم این بهتر است، خب یعنی این خوبی داره، اون یکی هم تلقی ما این هست، میگیم این یک خوبی داره، اونم یک خوبی داره، اون خوبیش بیشتره، خب همین حد کافیه دیگه، خوبیه این یکی بیشتره، یا این وقتی میگیم این زیباتر است، یعنی این هم زیباست، آن هم زیباست، ولی این زیباییش مقدار بیشتره. آکویناس اینجا یک مطلب دیگری در واقع میگه که شاید مخالف با اون برداشت رایج ما باشه. میگه معنای این که میگیم این بهتر از آن است، یعنی یک موجود بهترینی وجود داره، میگیم این یکی نزدیکتر به اون بهترین هست تا این یکی دورتر هست. یا وقتی میگیم مثلا این زیباتر از آن است، یعنی یک موجودی وجود داره به نام زیباترین و در مقایسه با این زیباترین، این الف نزدیکتر است به او تا اون به. وقتی میگیم الف زیباتر است از به، یعنی مشابهتش با اون بهترین بیشتر هست، با اون زیباترین بیشتر هست. این هم یک نکته که یک مقدمه که آکویناس در اینجا به کار برده. مقدمه سومش اینه که حالا که چنین هست، پس باید یک موجودی باشه که جامع همه این کمالات باشه، یعنی هم واقعی ترین باشه، بهترین باشه، شریف ترین باشه، زیباترین باشه و در یک کلمه کامل ترین موجودات باشه. خب این رو از کجا میگید؟ اینجا البته یک شاید حلقه مفقوده‌ای در سخنان آکویناس هست، خیلی خوب این رو باز نکرده، ولی میشه این رو به این صورت چنان که بعضی از شارحانش گفتن توضیح داد که چون میگه همه کمالات از وجود نشأت میگیره، وقتی میگیم زیباترین هست یعنی این یک وجودی برتر داره به لحاظ زیبایی در واقع از دیگری، و چون همه کمالات منشأش وجوده پس ما میتونیم همه اینا چون به صورت مستقل از هم، یعنی ابتدا تصور بر این بود که یک موجودی هست به عنوان بهترین، یک موجودی هست به نام زیباترین، یک موجود دیگری مثلا به عنوان شریفترین، در حالی که ما اگه این نکته رو تصور بکنیم که همه کمالات از وجود نشأت میگیره پس اینا چند موجود مستقلی در عرض هم نیستن که یکی بهترین باشد، یکی شریفترین باشد، یکی زیباترین، نه همه اینها یک موجوده، یعنی یک مصداق هست که هم در واقع زیباترین هست، هم بهترین هست، هم شریفترین و مجمع در واقع کل کمالات. خب تا اینجا پس یک قدم بسیار بزرگی برداشته شد، ولی هنوز این نکته باقی هست که خب حالا از کجا اون موجودی که مجمع همه این کمالات هست علت و آفریننده این موجودات دیگر باشه، یعنی این یه خوب داریم، یه خوبتر داریم، یه موجودی خوبترین، از کجا معلوم اون خوبترین در واقع علت برای اینها باشه؟ چون حداقل مفهومی که ما از خدا داریم اینه که موجودی باشه که علت و آفریننده این موجودات مادون باشه. برای اینکه این مطلب رو باز آکویناس به نظر خودش اثبات بکنه تمسک میکنه به یک سخنی از ارسطو، میگه ارسطو گفته که در هر جنسی اون فرد اعلای جنس علت برای اون افراد پایین تر هست. مثلا میگه آتش، ما یک جنس مثل گرم در واقع گرمی، خب ما چیزای گرم زیاد داریم، اما اون چیزی که فرد اعلای این جنس هست چه؟ آتشه. ارسطو گفته آتش که گرم ترین چیز هست علت گرماهای دیگر هست، که البته عرض کردیم همه این مقدمات بالاخره جای نقد و چون و چرا داره، ولی بالاخره ما فعلا در مقام نقد نیستیم، فقط داریم تقریر میکنیم حرف آکویناس رو. میگه این حرف که ارسطو گفته، از این حرف چجوری میخواد استفاده بکنه؟ استفاده روشن هست، میخواد بگه که پس وقتی یک خوبی داریم، یک خوبتری داریم و یک خوبترین، اون خوبترین علت این هاست و همین میشه خدا، نتیجه‌ای که در نهایت ایشون میگیره. بنابراین باید چیزی وجود داشته باشد که هستی، خوبی و همه کمالات دیگر موجودات از او سرچشمه گرفته است. این همان موجودی است که ما او را خدا می‌نامیم. خب این آخرین برهانی بود که ما در میان این براهین فرعی اثبات وجود خدا ذکر کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.